بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 293 سطر ششم استاد مروی جلسه 214 مورخه 21/8/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقاً كما في القسم الخامس فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجوداً بناء على امتناع الاجتماع. أرشد نهی در عبادات به پنج قسم تقسیم می شود. بحث این بود که باید بررسی کنیم ببینیم کدام قسم محل نزاع می باشد. چهار قسم از این اقسام بیان شد. مرحوم آخوند در بحث امروز قسم پنجم رو بیان می کند و سپس دو نکته رو ذکر می کنند و بحث تمام می شود. اما قسم پنجم، قسم پنجم این است که نهی تعلق گرفته است به صفتی که این صفت گاهی ممکنه با نماز و عبادت همراه باشه و ممکنه با او همراه نباشد. مثلا بودن در مکان غصبی ممکنه با نماز همراه باشه. انسان در نماز در مکان غصبی نماز بخونه و ممکنه این صفت با نماز همراه نباشه، مثل این که انسان در مکان غصبی غذا بخوره. پس این صفت صفت لازم نیست، یعنی همیشه با نماز همراه باشه. صفت مفارقه، یعنی از نماز جدا هم می شود. بحث اینه که اگر نهی به این صفت تعلق گرفت. آیا این نهی به عبادتم سرایت میکنه یا نه؟ مثلا مثالش، مولا فرمود لا تتصرف الارض المغصوبه، در زمین غصبی تصرف نکن. این صفت با نماز ملازم شد. انسان در مکان غصبی نماز خوند، آیا نهی به عبادتم سرایت میکنه؟ نمازم باطل میشه یا نه؟ وعلیکم السلام و رحمت الله. مرحوم آخون میفرمایند این مورد در حقیقت همان بحث اجتماع امر و نهی میباشد و همون احکام اینجا جاری است، به این معنا که اگر این عبادت با آن صفت یک وجود خارجی داشتن مثل غصب و نماز و ما گفتیم اجتماع امر و نهی ممتنع است، خب اینجا لا محاله نهی به عبادتم سرایت میکنه. و اما اگر گفتیم اینجا دو تا عنوان داری و اجتماع دو عنوان جایز است ولو معنون یکی باشه، خب اینجا روشنه دیگه، غصب نهی داره، نماز امر داره، هیچ کدام به یک دیگر سرایت نمی کنه و طبق این مبنا نماز فاسد و باطل نمی باشه. قسم پنجمم تمام شد. عرض شد دو نکته رو ذکر میکنم. قبل از بیان نکته اول مقدمه ای رو باید عرض کنم. در جلد اول کفایه صفحه دوم ما مفصل ذکر کردیم که واسطه بر دو قسم است، واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. واسطه در ثبوت این است که یک شیء واقعا واسطه می شود که حکم برای شیء دیگر ثابت بشه. مثلا آتش واسطه می شود که حرارت برای آب ثابت بشه. به این میگن واسطه در ثبوت. و تارتن حکم مال خود واسطه است ولی ثانیاً و بالعرض و مجازاً حکم رو به شیء دیگر نسبت میدید، در حالی که حکم مال واسطه است. به این میگن واسطه در عروض. مثلا شما میگید زید از مشهد حرکت کرد و داره به تهران میاد، در حالی که آقای زید تو هواپیما راحت نشسته. حرکت از آن واسطه است که هواپیما باشه. این حرکت رو مجازن به زید نسبت میده. اینجا میگیم هواپیما واسطه در عروض حرکت است برای زید، بهش میگن واسطه در عروض. و بعد از این مقدمه مرحوم آخوند میفرمایند این احکامی که ما بیان کردیم در ضمن پنج قسم نسبت به چهار قسم اخیر، مثلا اونجایی که نهی به جزء تعلق گرفته یا به شرط تعلق گرفته یا به وصف تعلق گرفته، این احکامی که بیان کردیم مربوط به صورتی است که نهی در حقیقت تعلق گرفته به خود اینها و ثانیاً و بالعرض این نهی به عبادت هم تعلق میگیره. پس نهی واقعا مال خود جزئه، مال خود شرطه، نهی از آن وصف است، ولی همین نهی مجازن به کل عملم تعلق میگیرد. لذا مثلا آنجا که کسی نماز ظهرش و عمدن بلند خونده نهی مال وصف است، ولی ما مجازن میگیم این عبادت منهی عنه است. خب اینجا نهی واقعا مال وصف ملازمه که جهر باشه، نسبت نهی به کل عبادت ثانیاً و بالعرض است، از باب واسطه در عروض است، یعنی مجازن است. ولی تارتن مسئله برعکسه، نهی در ظاهر به جزء تعلق گرفته، به وصف تعلق گرفته، به شرط تعلق گرفته، ولی در واقع نهی مال کل عبادته. این جزء واسطه است در ثبوت نهی برای کل عبادت. خب در این صورت می‌فرمایند روشن است که در واقع تمام عبادت منهی عنه است و در حقیقت نهی به کل عبادت تعلق گرفته و لذا حکم قسم اول رو داره و عمل کاملا فاسد و باطل می باشن. بیرو بخونیم بعد به نکته دوم. و هازا به خلاف ما اذا کان مفارقا. در قسم چهارم فرمودن اگر نهی به صفت ملازم تعلق گرفت نهی باعث فساد میشه. حالا میفرمایند این حکم ما که گفتیم اگه نهی به صفت ملازم تعلق گرفت عمل رو فاسد میکنه، به خلاف اونجاییست که وصف ما مفارق باشه، یعنی این صفت قابل جدا شدن از این موصوف و از این عبادت میباشد. چنانچه در قسم پنجم که مثالشو قبلا ذکر کردن ما الان توضیح دادیم دیگه، تصرف غاصبانه یک صفتی است که گاهی همراه با نماز میشه، گاهی مفارق از نماز میشه و از نماز جدا میشه. حالا این تصرف غاصبانه نهی داره، آیا این نهی به عبادت هم سرایت میکنه یا نه؟ اگه انسان نماز خونده در اونجا این نمازش هم باطل میشه یا نه؟ میفرمایند فإن النهی عنه لا یسری الی الموصوف، نهی از این صفت از این وصف به موصوف سرایت نمیکنه الا فیما اذا اتحد معه وجوده، مگر در اونجایی که وصف با موصوف اتحاد وجودی داشته باشه، تازه ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هم بشیم، اونم بنابر امتناع اجتماع امر و نهی. خب در این صورت میگیم یک وجود خارجی بیشتر نداریم، اون وجود خارجی معنون به عنوان صلات و غصب است، اجتماع امر و نهی هم در معنون خارجی ممتنه، پس بنابراین نهی به صلات هم سرایت میکنه، اون نماز باطل میشه. و اما بناء علی الجواز، اما اگر ما گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه مثلا و جایزه
که صلات امر داشته باشه، غصب نهی داشته باشه، اما بنابر جواز اجتماع امر و نهی فلا یسری الیه، پس سرایت نمی کند نهی از وصف به اون موصوف، یعنی از اون تصرف غاصبانه به اون صلات، کما عرفت در مسئله سابقه که مسئله اجتماع امر و نهی بوده باشد. اینم قسم پنجم. حالا وارد اون نکته میشن، هازا حال و نهی المتعلق بالجزء او شرط او وصف، این حالت نهی است که تعلق گرفته به جزء یا شرط یا وصف. و اما النهی عن العباده لاجل احد هذه الامور، اما نهی اگر به خود عبادت تعلق بگیره به خاطر یکی از این صفت ها، فحاله حال النهی عن احدها، حال این نهی، حال نهی، حال این نهی از عبادت، حال نهی از یکی از این سه مورد، نهی از جز یا شرط یا وصف، اگر واسطه در عرض کنم که عروض باشه، امکان از قبیل وصف به حال متعلق، این وصف به حال متعلق عبارت اخرى از همون واسطه در عروضه، و به عبارت اخرى کان نهی عنها بالعرض، به عبارت اخرى نهی از عبادت بالعرض والمجازه، در حقیقت نهی مال جزئه، مال شرطه، مال وصفه، مجازن به کل عبادت نسبت میدید. وین کان نهی عنه علی نحو الحقیقه، ولو نهی از اون عرض کنم که شیء که جزء باشه، شرط باشه، وصف باشه به نحو حقیقته، و وصف به حال خودشه، به حال متعلقه، یعنی در حقیقت نسبت به جزء و شرط و وصف این نهی مال هر کدام از این هاست. خب در این صورت می فرماین در حقیقت اینجا نهی مال جزء شرطه، مجازن نهی رو به کل عبادت نسبت میدید. و این کان به واسطه احدها، بله، و اگر بوده باشد به واسطه، و اگر بوده باشد اون نهی به واسطه یکی از اون امور، الا انه من قبیل الواسطه فی الثبوت، الا این که این نهی از قبیل واسطه در ثبوت باشه. قسم اول الان گفتیم واسطه در عروض بود، حالا می فرماین اما اگر نهی تعلق گرفت به جزء، شرط، وصف، ولی در حقیقت نهی مال کل عبادت بود، این جزء و شرط و اینا واسطه در ثبوت بود، یعنی واسطه بود که این نهی رو برای کل عبادت ثابت کنه، خب اینجا میشه مثل قسم اول که کل عبادت منهی عنه است. و این کان به واسطه احدها، و اگر نهی به واسطه یکی از اون سه مورد باشه، یا جزء یا شرط یا وصف، الا انه این نهی از قبیل واسطه در ثبوت باشه، این جز یا شرط یا وصف واسطه شده که این نهی به کل عبادت تعلق بگیره، نه این که واسطه در عروض باشه که قسم اول بود. کان حاله حال النهی فی القسم الاول، حال این نهی از جز و شرط و وصف، حال نهی در قسم اول، گویا نهی به کل عبادت تعلق گرفته و کل عبادت فاسد و منهی عن خواهد شد. فلا تغفر و مما ذکرنا فی بیان اقسام النهی فی العباده. نکته دوم این است که می فرمایند از این اقسام پنجگانه در باب عبادات حکم در باب معاملات هم کاملا روشن میشه. به این معنا که همین پنج قسم با همه احکامش در باب معاملات هم جاری می شود. به این معنا که نهی تارتن به خود معاملات تعلق می گیره، تارتن به جزءش تعلق می گیره، تارتن به شرط تعلق میگیره، و تارتن به وصف لازم تعلق میگیره و تارتن به وصف مفارق، و تک تک احکامی که بیان شد در باب معاملات هم جاری می شود. با ذکر این نکته، مطلب اول از مطالب بحث دلالت نهی بر فساد تمام شد، وارد مطلب دوم میشن، نقل اقوال و مدعای خودشون و دلیل بر مدعا. میفرماین ذکر اقوال در این مسئله لزومی نداره، بیش از 10 قول در مسئله وجود داره. آنچه که مهم است این است که حق در مسئله رو با ذکر دلیل بیان کن. و حق در مسئله رو در ضمن دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول این است که آیا نهی از عبادات موجب فساد است یا نه؟ مقام دوم این است که آیا نهی از معاملات موجب فساد خواهد شد یا نه؟ دیگه وارد بحث چیز میشن که باشه برید. و مما ذکرنا فی بیان اقسام نهی فی العباده، میفرمان از اون چی که ما ذکر کردیم در بیان اقسام نهی در عبادت، یظهر حال اقسام در باب معاملات، فلا یکون بیانها علی حده بمهمه. دیگه بیان این اقسام در باب معاملات علی حده مهم نیست، تک تکی پنج قسم جاریه، حکم هم همون حکمیست که در اونجا بیان شد. کما ان تفصیل الاقوال، چون که میفرماین ذکر تفصیل اقوال در دلالت نهی بر فساد و عدم دلالت، التی ربما تزید علی العشره، اون چنان اقوالی که چه بسا زیادتر از 10 قوله، علی ما قیل بنابر اون چی که گفته شده کذالک، یعنی ذکر این اقوال مهم نیست. انما المهم، اون چی که مهم است بیان ما هو الحق بالمسئله، حق در مسئله چیه، ولا بد در تحقیق حق در مسئله، علی نحو یظهر الحال، به نحوی که حال ظاهر بشود در اقوال. حالا مهم عرض کنم، لابد دیم در تحقیق حد در مسئله من بست المقاله، از این که مقال و گفتار رو بست بدیم در دو مقام. خلاصه حق در مسئله رو در ضمن دو مقام باید بیان کنیم. مقام اول در عبادات هست، فنقول و علی الله الاتکال، و صلی الله علی محمد و آله طاهری، صلی الله علی محمد و آله محمد. انشاءالله دو شمه دیگه.